فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خداوند تو را حمد و سپاس میگوییم که باز هم توفیق و سعادت نصیبمون شد درس‌ها رو شروع کنیم و انشاءالله به ادامه بحث در باره فقه آل محمد علیهم السلام انشاءالله بپردازی. قبل از آنی که وارد بحث بشوم لازم میدونم به دو نکته به طور فشرده اشاره کنم. اول این است که این جنایتی که بر ضد قرآن کردن باعث بیداری بیشتر مسلمانان شد و فهمیدن که دشمنان از هیچ چیز فروگذار نیستند. محرک این مسئله هر که بود بالاخره به دست افرادی از آمریکایی‌ها انجام شد. هدف این بود که جنگ مسلمان و مسیحی را راه بندازند. هدف این بود که مردم رو از جنایات اسرائیل منصرف سازن. هر چه هدف بود تفاوتی نمی کند، جنایت بسیار بزرگی مرتکب شدن. ولی انصافا مسلمانان عکس العمل بسیار خوبی نشان دادن. من منظره های راه پیمایی دیروز رو می دیدم، یا در تمام طول این دوران راه پیمایی ها بی نظیر بود یا کم نظیر. معلوم شد به کوری چشم دشمنان اسلام که میگن مردم از اسلام دارن فاصله می گیرن، جوانان دارن فاصله می گیرن، معلوم میشه نه، های قرآن و مقدسات که بیان بمیان بیاد همگی آماده اند و جان بر کفن. واقعا نشان داد که نشاط اسلامی زن و مرد و پیر و جوان و کوچک و بزرگ و شیعه و سنی و همه نشاط اسلامی در همه هست. و این یه درس عبرتی بود برای دشمنان که بدانند مسئله ساده‌ای نیست. هم باعث نفرت مسلمین از اونها شد و هم باعث بیداری و اتحاد مسلمانان و هم باعث شد یه عده بی نظر در دنیا بگن این قرآن چیه که این همه دربارش مسلمانان دارن اظهار عشق و علاقه میکنن، میرن قرآن رو میخونن. یه عده تازه هم از همین طریق ممکن است به صفوف مسلمین پیوسته بشه که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. باید تشکر کرد از این همه ابراز احساسات داغ و پرشور مردم درباره اهانتی که به قرآن مجید شده و امیدوار بود که انشاءالله مسلمین بیش از پیش در مقابل دشمنان متحد می شوند. اونها به هیچ کس رحم نمی کنند، نه به شیعه، نه به سنی، نه به عرب، نه به عجم. و اما نکته دوم این است که می دونید روز هشتم ماه شوال مصادف با روز تخریب قبور ائمه خدا علیهم السلام بود. 80 و چند سال قبل دست به این جنایت زدن. اخیراً عکس‌های مربوط به 130 سال قبل و تقریباً برای ما آوردن از اون بقعه و بارگاه چقدر با عظمت بوده و چقدر نشانه عشق و علاقه شیعیان نسبت به اون قبور بوده که در بلاد اهل سنت اون تشکیلات رو ساخته بودن با اون عظمت، ولی این جانیان زدند و خراب کردند. در اینجا ما یه سوال داریم که هر کس این سوال رو میتواند مطرح کنه، وان این است که سرزمین وحی، قبور ائمه مسلمین و سایر آثار اسلامی آیا متعلق به یک قوم خاصیه یا مال همه است؟ شکی نیست که مال همه است. حالا اگر اکثریت قاطع گفتن ساختن قبور برای بزرگان اسلام اشکالی نداره، نه شرک نه بت پرستی، اقوام غیر مسلمین هم قبور میسازن برای بزرگانشون، نه پرستشی در کار است و نه بتی در کار است و نه شرکی در کار است، یه اقلیت ناچیز و غافل، اینا گفتن اشکال داره. آیا اینا حق دارن بردارن تخریب کنن هر کاری دلشون خواست بکنن؟ فقط متعلق به اونهاست؟ اگر یه باغ بزرگی باشد مشترک بین عده زیادی، یه اقلیت از اینها بلندشن شبانه تمام درختان باغ رو قطع کنن، بگن چرا؟ بگن ما عقیدمون این بود این درختان فایده ندارد، زراعت داشت بکنیم، بی خبر از همه شریکان این باغ. آیا هیچ کجای دنیا به اینا این حق رو میدن؟ شما مجتهد دارید، ما از شما مجتهدان قوی تر داریم به شهادت کتاب هامون. شما آشنا به کتاب سنتید، ما از شما آشنا تریم به شهادت کتاب هامون. شما چطور به خودتون اجازه میدید عقیدتون رو بر اکثریت مسلمانان دنیا تحمیل کنید، بزنید و خراب کنید؟ مگر این قبور متعلق فقط به شماست؟ قبر پیغمبر اکرم برپاست، گنبد و بارگاه هم داره، هر شرک اونم شرکه. همه تون بعد از نماز می آیید کنار قبر پیغمبر سلامی می کنید، پس همه تون مشرک. تناقض در کار، تضاد در فعالیت ها، حق همه مسلمانان رو غصب کردن و به خودشون اختصاص دادن، کدام منطق، کدام دلیل، کدام عقل، کدام مکتب، کدام دادگاه یه همچین حقی رو میده؟ بلندشند و این کارها رو بکنن. خوب بود قبل از این کارا میکردید، میامدید، مینشستید، بحث میکردید، صحبت میکردید. نه، مطلب همین است که ما میگوییم همه مسلمانان در اشتباهن، سنی و شیعه، فقط اقلیت وهابی نادان با خبره. بزنید، خراب کنید، ویران کنید. من امیدوارم روزی بیاید یا افرادی در میان اونها عاقل پیدا بشوند و به این گونه قضاوتهای نادرست پایان بدند و این همه مسلمانان و مشرک ندانند، این همه سر نبرند، این همه خون نریزند، این همه خشونت نکنند، این همه آبروی اسلام و مسلمین رو در دنیا نبرند، این کارا رو نکنند. و یا این از مسلمانان بیدار بشن واقعا این مراکز اسلامی از نظر فرهنگی در اختیار نمایندگان تمام کشورهای اسلامی قرار بگیره، هرچی اکثریت و قاطبه علمای اسلام حکم کردن در این اماکن اسلامی پیاده بشه. این خیلی خلاف قانون، خلاف قاعده عقله. به هر حال به فرض که آنها آمدند و تخریب کردند. اما همونطور که در باره امام حسین میگیم و فی قلوب من والاه قبره، اگر یه قبر در بقیه بود ویران کردن، در تمام دلهای ما قبور اونها، حضور اونها در قلوب همه ما هست و با این عمل اونها نمیتوانند مذهب اهل بیت رو تضعیف کنند. روز به روز به حمدالله در دنیا پیشرفت بیشتری دارد. بله، اونها توهین به قرآن برایشون مهم نیست، مسئله قبور و اینها برایشون مهمه. به هر حال البته بعضی جاها که سکوت کردن علتش این بود که دولت هاشون با امریکا همپیمانن، نه همپیمانن، بعضی هاشون که اسم نمی برن نوکرن، خادمن، ببینن اربابشون ناراحت میشه و لذا سعی میکنن به سکوت بپردازن، اطلاع رسانی هم نکنن، مردم رو هم بیخبر نگه دارن، راهپیمایی هم نکنن. چرا؟ چون ارباب بهش برخورد ممکن است بکنه. متاسفانه این مطلب هم در بعضی از کشورها هست. بگذارم برگردیم به بحث فقهیمون. بحث ما از اول احکام المیقات شروع میشه. کلام امام قدس سره در احکام المیقات قسمت اولش رو میخوانم. المسألة الاولى، تیترم القول فی احکام المواقیت. مسئله اولا، در این مسئله فروع احکامی است. فعلا ما دو حکمش رو داریم میخوانیم: لا یجوز احرام قبل المواقیت. این لا یجوز ظاهرش لا یجوز تکلیفیه، بعد میفرمان ولا ینعقد، اینم حکم وضعیه. جایز نیست احرام قبل از میقات تکلیفاً، ولا ینعقد وضعاً، باطل. حکم دومی که میکنن ولا یکفل مرور و علیها محرمن. حالا قبل از میقات محرم شد، مرور بر میقات بکنه کافی نیست؟ میگن نه، اونم کافی نیست، باید نیت جدید کنه، انشاء جدید احرام کنه. ولا یکفی المرور علیها محرما بل لابد من انشائه فی المواقیت. باید وقتی میرسه به میقات از نو انشاء کنه، اونی که قبلا بوده باطل، بیهوده و بیفایده، از نو باید نیت احرام کند و قصد احرام و انشاء احرام. بنابراین فرع اول ما عدم جواز تکلیفی و وضعی احرام قبل از میقات، فرع دومم عدم کفایت مرور بر میقات، بلکه لازم انشاء نیت تازه‌ای برای احرام بکنن. نظر بعدش، اون فرع سومه. و استثنا من ذالک موضعان، دو مورد استثنا شده که اون فرع سومی است که در این مسئله است، بعدن صحبت میکنیم انشاءالله. بریم سراغ اصل مسئله، کار به استثناءات فعلا نداریم. حرمت وضعی و تکلیفی احرام قبل از میقات. ها، حالا قبل از میقات میتونه از وطنش باشه، میتواند از مدینه باشه، نسبت به مسجد شجره که فاصله بسیار کمی هست. هیچ کدام اینها جایز نیست، قبل از میقات نمیشه محرم شد. این مسئله در بین ما اجماعیه و عکسش هم در میان مخالفان عکسش اجماعیه. ما مطلقا مجاز نمیدونیم، اونا مطلقا مجاز میدونن، اما اینکه افضل کدامه بینشون اختلافه، افضل میقات یا قبل از میقات اختلافه، ولی که همشون مجاز میدونن. حالا اقوال اونها را هم نقل میکنم. و اما اجماعی که بین ما هست، من از چند کتاب اشاره میکنم. اول مرحوم صاحب جواهر در جلد 18 جواهر صفحه 121 اونجا مسئله رو عنوان کرده، میگه لا خلاف بیننا بل الاجماع مننا به قسمه، اختلاف نیست بلکه هم اجماع منقول هم اجماع محصل، و نصوص بهی مستفیزه، نصوص هم در اینجا مستفیزه که میخوانیم روایات متعددی داریم. مرحوم محقق در معتبر بیان خوبی داره که هم قول اصحاب نقل میکنه هم قول مخالفین نقل میکنه. کتاب معتبر از کتابهایی است که اشاره به مذاهب اهل خلاف هم دارد. ایشون در معتبر جلد دوم صفحه 805 میگه اجمع الاصحاب الا ان الاحرام لا یصح قبل المیقات، قبل از میقات صحیح نیست و اجماع اصحابه. اجازه الباقون، دیگران اهل سنت اجازه دادن ولی اختلاف کردن افضل کدامه، و اختلفوا فی الافضل، در اصل جواز قبل المیقات اختلاف نی در افضل. فقال شافعی الافضل المیقات، شافعی گفته افضل این که بیام از میقات، لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم احرم منه، چون پیغمبر اکرم از میقات محرم شد. احدی نگفته پیغمبر از مدینه محرم شد، همه میگن آمد مسجد شجره، از مسجد شجره محرم شد. ولا یترک الافضل، پیغمبر افضل تک نمی کنه، لااقل از مدینه محرم می شد اگر افضل بود، معلوم میشه افضل میقات. این دلیل شافعیه. و قال ابو حنیفه، ظاهرا بهی اینجا افتاده و بهی قال ابو حنیفه، ابو حنیفه هم همین گفته. ولی شافعی فی قول آخر الافضل ما بعد، شافعی قول دومی هم داره که گفته افضل هرچه دورتر فضیلتش بیشتر. دلیلش هم روایت ام سلمه است که بعدن میخونیم، که ام سلمه نقل میکنی که اگر کسی برای حج و عمره بره از مسجد الاقصا، از اونجا محرم بشه و بیاد مکه، خداوند تمام گناهان گذشته و آینده او رو میامرزد. این روایتی است که در کتب معروفشون از ام سلمه نقل کردن، بعد این عبارتشو نقل خواهیم کرد. غرض شافعی به خاطر این روایت برخلاف سنت پیغمبر که پیغمبر بعید رو افضل ندانست و عمل نکرد، اینا گفتن افضل هرچه دورتر باشد ثوابش بیشتر. از کسانی که اجماع رو ذکر کردن صاحب ریاضه، رضوان الله علیه جلد ششم صفحه 197. مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان اونم میگه ولا یجوز عندنا الاحرام قبل هذه المواقیت، قبل از میقات ها احرام جایز نیست. دلیلش رو دقت کنید که بعدن بحثش میاد انشاءالله. لنصوص، نصوص داریم، روایات متعدد. والاصل، آیا اصلا در این مسئله اقتضا می کند اشتغال را، یا اصل اقتضا می کند براءت را؟ بعدم بحث می کنیم. والاجماع، استناد به اجماع هم به عنوان یک دلیل مرحوم کاشف اللسان کرده، خلافاً للعامه، خلافاً لأهل سنت که اینها قبل المیقات رو اجازه میدن. اینم کشف اللسان جلد پنجم صفحه 229 225. عامه هم اقوالشون مفصله، منتها من از میان آنچه اینجا یادداشت کردیم قول مغنی ابن قدامه رو میخونم که احتمالاً جامع‌تر باشه. ابن قدامه در مغنی جلد سوم صفحه 215 عبارتش اینه: مسألتون والاختیار ان لا یحرم یحرم قبل میقاته. اختیار، فتوا این است که محرم قبل المیقات نشه. خب اگر شد چی؟ فإن فعل فهو محرم، اگر قبل از میقات محرم بشه محرمه، صحیحه، ولی اختیار افضل این است که نشه. این متن مغنیه. در شرع این میگه لا خلاف فی ان من احرم قبل المیقات یسیر محرما، لا خلاف فی ان من احرم قبل المیقات یسیر محرما تثبت فی حقه احکام الاحرام. قبل از احرام محرم بشه این محرمه. ما هم وقتی مشرف میشیم برای زیارت خانه خدا میبینیم یه عده محرم از هواپیما پیاده میشن از اهل سنت، که معلوم میشه اینها مطابق فتوای بعضی ها که میگن افضله عمل کرد. لباس میپوشن نه اینکه محرم میشن، برای اینکه کارشون آسان بشه ایرانی ها در مدینه در هتل غسل میکنن، مخصوصا خانم ها که دیگه مشکل در مسجدتون شلوغی بخوان لباسشون عوض کنن، اونا لباس میپوشن اما قصد احرام نمیکنن. لذا همه میان اونجا لب مسجد شدره لبیک میگن، لبیک اونجا میگن، هیچ کس محرم نمیشه. از شیعه ها و از ایرانی و غیر ایرانی احدی از شیعه محرم نمیشه، همه لبیکشون رو در مسجد شجره یا مواقیت دیگر میگن. بعد میگه ابن قدامه میگه قال ابن المنذر، که از فقهای عامه است، اجمع اهل العلم الا ان من احرم قبل المیقات انهو محرم. اجماع اهل علم این است که کسی قبل از میقات محرم بشود محرم است، ولکن الافضل الاحرام من المیقات، افضل احرام از میقات، و یکره قبله، قبل از میقات محرم بشه مکروه. روی نحو ذلک عن عمر و عثمان و بهی قال الحسن و عطا و مالک و اسحاق، این جماعت همه گفتن افضل از میقات ولی قبل از میقات صحیحه. و قال ابو حنیفه الافضل الاحرام من بلده، ابو حنیفه عکس اینا رو گفته، گفته افضل اینا از شهر خودشون محرم بشن، چه درد سری دارن اونهایی که از نقاط دوردست میخواهند بیان به زیارت خانه خدا و پیرو مذهب ابو حنیفه هستند و از اونجا محرم بشند، و مقصد اونهایی که با کشتی میاند و اونهایی که با اتومبیل میاند و بله بخوان افضل عمل کنن مشکل دار. و ان شافعی کلمذهبین، کلمذهبین یعنی چه؟ یعنی هم مذهب ابن منذر و اون گروه اول که میگن افضل از میقاته، هم مذهب ابو حنیفه که میگه افضل من بلدهی هست. دو فتوا داره شافعی کلمذهبه، یعنی هم فتوای اول داره که افضل از میقاته، هم فتوای دوم داره که افضل از بلدش و قبل از میقاته. بعد بحث مفصلی داره، میگه و تجو به ما روت ام سلمه، همون روات ام سلمه رو نقل کردن با عبارتهای متفاوتی که بعدن میخونیم انشاءالله روش بحث میکنیم، که اگر کسی از مسجد الاقصا و از کجا هر محرم بشود خداوند گناهان گذشته و آینده اونو می آموزد، در بعضی از آدشون داره نه کانم این اهل جنه بهشتی می شود. و یه روایت دوم هم دارن اینا که اشاره می کنم بعدن می خونم، این که اشاره می کنم چون روایات اهل بیت ناظر به اونه، من این از نقل می کنن از علی رضی الله عنه در اتم الحج و العمره لله که فرموده اتمام حج و عمره ان تحرم بهما من دویرت اهلک. اینو نسبت به علی علیه السلام دادن که روایت اهل بیت انکار شدید میکنه، گفتن علی فرموده اتم الحج و العمره اکمال اتمام حج و عمره این است که از خانت محرم بشی قبل المیقات. این یه روایتی که به حضرت نسبت دادن، یه روایت هم به پیغمبر اکرم به وسیله ام سلمه نسبت دادن، که همه اینها اشکال داره و جز دلائل اونها انشاءالله خواهیم شمرد. این یه بحث جامعی بود درباره اقوال اهل سنت و اقوال اصحاب. حالا بریم سراغ ادله مسئله. سه چهار دلیل در اینجا اقامه شده. دلیل اول که دلیل خوب و محکمی هست، روایاتی است که در باب اول میقات آمده، خوندیم براتون، بارها هم خونده ایم، که پیغمبر اکرم وقتل اهل مدینه کذا، وقتل اهل العراق کذا، اون میقات های پنجگانه یا ششگانه رو که قرار داده است، خود میقات قرار دادن معنیش این است از اینجا شروع کنید. این کاملا دلالت داره. اگه از قبل هم میشود شروع کرد، اینجا میقات نمیشه. به قول مرحوم محقق در معتبر، اینجا آخر میقات میشه. از اینجا به بعد دیگه نمیشه بدون احرام باشی. وقت کذا یعنی محل احرام اینجاست. چطور اینا این همه روایت خودشون هم نقل کردن نادیده گرفتن؟ وقت لأهل مدینه زل حلیفه، وقت لأهل العراق العقیر، وقت لأهل شام الطائف و قرن المنازل، وقت کذا وقت کذا. توقیت معنیش اینه. اگر گفتن حالا این وقت مکانیه، در وقت زمانی اگر گفتن وقت لسلات زهر دلوک شمس، یعنی قبلش هم میشه، یعنی اولش اینجاست. اینا این عبارات روشن رو رها کردن، رفتن سراغ یه حدیث از ام سلمه که معلوم نیست به کجا پای حدیث بنده. و از افعلازاله که پیغمبر اکرم هم و همه اصحاب مقید بودن از میقات، ما بیام مواقیت رو ول کنیم و بریم و بگیم هرچی دورتر بهتر. و واقعا بنابراین از یه هماهنگی در حج باشه. حج مسئله مهمش که آبرومندانه است، هماهنگیه. همه از میقات محرم میشن، قید آبرومنده، همه از میقات را میفتن، همه در کجا تقصیر میکنن در منا و بیرون میان. اما یکی در مصر و یکی در شام و یکی در عراق و یکی در هند و یکی در آمریکا، و هر کسی در محل خودش بیاد محرم بشه و راه بیفت و بیاد، واقعا چه چیز بیمعنایی هست. این پیغمبر که وقت کذا وقت کذا، برای این بوده که همه مسلمانان یکی جا از اونجا محرم بشوند و از اونجا حرکت کنند. بنابراین دلیل اول ما عبارت از روایات تعیین مواقیت که بسیار زیاده و شیعه و اهل سنت اینا رو نقل کردن. این دلیل اول ما. و اما دلیل دوم روایات خاصه است، روایاتی که متضافره، متکاسره و درش صحا هم هست و غیر صحا هم هست. میگه محرم شدن قبل از میقات باطله، مثل نماز قبل از ظهر. با صراحت از این سریع‌تر، این روایات و تعدادی است، من یکیشو امروز میخوانم، بقیهش میگذاریم برای فردا انشاءالله رحمان. متاسفیم که تعطیلات خیلی امسال طولانی شد. باب بعد باب 11 از ابواب اقسام الحج، میخواد نه ابواب یه دوارش اونجاست، ابواب اقسام الحج باب 11. حدیث 4ش من میخوانم، اونی که مربوط به ماست. روایت صحیح هم است، از روایت صحیحه، یکیش همین روایته. حدیث 4 باب 11 از ابواب اقسام الحج، ابواب میقات نه، بعدن میرسیم، ابواب اقسام الحج. سند روایت انه، یعنی مرحوم کلینی، از علی ابن ابراهیم، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمیر، عن ابن عزینه که همه اینها ثقات معروفن. قال ابو عبدالله علیه السلام: من احرم بالحج فی غیر اشهر الحج فلا حج له. کسی که در غیر ماهای حج محرم به حج بشه حج نداره. و من احرم دون المیقات فلا احرام له. این دوتا رو کنار هم انداخته. مسلم کسی که برود در غیر اشهر حج، بره در ماه رمضان، بره در ماه شعبان، بره در اون ماها محرم بشه برای حج، لا حج له، این مسلمه. اینو انداخته در کنار من احرم دون المیقات فلا احرام له. این دون المیقات نه معنیش بعد از میقاته، قبل از میقاته. قرینش من در روایت دیگر براتون میخوانم، تکرار میکنم. دون المیقات یعنی نرسیده به میقات، نه بعد از میقات. روایات داریم که این کلمه دونه رو قبل از میقات تفسیر کرده. بنابراین کسی که قبل از میقات محرم بشه احرامش درست نیست، همانند کسی است که قبل از ایام حج محرم بشود، احرام او هم صحیح نیست. بقیه روایات و یه معارضم دارد و جوابش اینها انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.